110 حضرت آیت الله جوادی سوره انعام که حضرت آیت الله جوادی آملی بیان میکنن بهره مند بشید. در قالب برنامه برکنانه نور با شما خواهیم بود. ساعت 21 مبانی فقاهت تقدیمتون میشه، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، و الان هم این برنامه آماده پخشه.
گر جلوه حوز را گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته‌ای،
که از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تنبیه بیستم استصحاب که آخرین تنبیه است و آن درباره نسبت استصحاب است با قواعدی که جاری در شبهات موضوعیه می شود. مرحوم آیاخوند به 5 قاعدهش اشاره می کند که مرحوم شیخ هم در رسائل ظاهرن داره. قاعده تجاوز، دوم قاعده فراغ، اگر اینو دو تا بگیریم، بعضی ها میگن هر دو یکی هن، شاخ و برگ یک قاعده هن، بعضی ها میگن دو تا هستن، قاعده تجاوز نسبت به اجزاء عمل، قاعده فراغ و قاعده صحت، مصالحت الصحه در فعل مسلم، و قاعده ید، ید دلیل بر ملکیت هست، و قاعده قرعه. اینا همش در شبهات موضوعی است، هیچ کدامش در شبهات حکمیه جاری نمیشه. ما اگر شک در حکم بکنیم قرعه جاری نمیکنیم. ما اگر شک در حکم بکنیم با حمل فعل مسلم بر صحت درستش نمیکنیم. شک داریم فلان چیز حرامه یا واجبه، این حمل فعل مسلم بر صحت جشنی، حمل فعل مسلم بر صحت اونجایی است که صحیح و فاسد معلومه به حسب حکم شرع. نمیدونیم این آقا چی انجام داده در شبهات موضوعیت، یا قاعده تجاوز و فراغ بعد از آنی که حکم شرعی معلوم شد در وجود خارجی صلات شک داریم که این صلات ما چگونه است، صحیح خوندیم یا نه، رکوع کردیم یا نه، وضو داشتیم یا نه. شبهات موضوعی است. قرعه هم در شبهات موضوعی است. ید هم در شبهات موضوعی است. در هر صورت این 5 قاعده و امثال اینها غیر از اینها هم داریم. اینها همش قواعدی هست که در شبهات موضوعی جاری میشه و اینا عموماً مقدمه بر استصحاب هست. عموماً اینها مقدمه بر استصحاب هست. هر کجا امر دائر شد بین استصحاب و اینها، غیر از قرعه، قرعه بذاریم کنار، بقیه قرعه رو فعلا میذاریم کنار چون جدا بحث کردن، ما هم جدا بحث میکنیم. اون 4 دیگه که قاعده صحت، قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده ید، اون 4 مسلم مقدمن بر استصحاب. مثلا استصحاب میگه بنده مالک نیستم، ید میگه مالکم، ید مقدم است بر استصحاب. استصحاب میگه فلان کس نماز میت که خونده صحیح نخونده است، ولی قاعده حمل فعل مسلم بر صحت میگه چی؟ میگه بگو انشاءالله صحیح خونده. استصحاب میگه رکوع نکردی، قاعده تجاوز میگه بعد المحل بگو رکوع کردن، استصحاب میگه لم ترک و لم تسجد شک داری، ولی قاعده تجاوز میگه شک بعد از محله، هر چیزی که تجاوز کردی بلا قد رکعت بگو رکوع کردن. بعد از نماز شک میکنیم آیا این نماز ما با وضو بود؟ نبود. اصل این است که وضو نگرفتم، استصحاب این است که وضو نگرفتم، ولی قاعده فراغ میگه شک بعد از صلات اعتباری نیست بهش. کل ما مضا من صلات که وست طهورک فمرهی کما هو، اعتنا نکن. ملاحظه میکنید همه اینها در مقابل استصحاب میسته. حالا صحبت این است که چرا این قواعد مقدمه بر استصحاب؟ شکی نیست که مقدمه، ولی لماذا این چهار قاعده چرا بر استصحاب مقدمه؟ در اینجا مرحوم صاحب کفایه مطلبی داره و عجب این است که دیگران هم کما بیش دنبالش رو گرفتن. میگن دلیل تقدیم این قواعد اربع بر استصحاب این است که اخصیت و دلیلها من دلیله، یعنی خلاصه اینا اخص، دلیل قواعد اربع اخص است من دلیل استصحاب اخص. خب اینو میگه مرحوم آخون، بعد توجه میکنه، من به صورت این قلت میگم، این قلت ان نسبت بینهما قد یکون عموما من وجه، گاهی نسبتشون عموم من وجه، با اینکه نسبت عموم من وجه چرا مقدم میداری؟ چرا نسبت بین چی؟ بین این قواعد اربع و بین دلیل استصحاب نسبت عموم من وجه، با اینکه عموم من وجه چرا مقدم میدارید؟ عام خاص مطلق نیست. قلنا جواب میده به دو جهت. حالا چه رقم عموم من وجه بمونه بعد شرح میدم، مرحوم آخون شرحی نداده که چی میشه که اینا عموم من وجه، ما ظاهرن عموم مطلق میبینیم، حالا اون شرح میدم. پس این قلت با اینکه نسبت بین اینها گاهی عموم من وجه است چرا مقدم میشود؟ میگن به دو جهت. یکی این است که اگر ما بخواهیم صرف نظر از قاعده بکنیم در این موارد قلت مورد برشون میشه، یعنی به قدری موارد انفکاک قواعد از استصحاب کمه که اگر استصحاب مقدم بشه چیزی برای این قواعد اربع باقی نمیمانه الا قلیل. خوب دقت کنید، پس جواب اول این قلت این شد که اگر بخواهیم قواعد و مقدم بر استصحاب نداریم، عکسش کنیم، استصحاب و مقدم بر این قواعد اربع بداریم، چیزی که برای این قواعد اربع میمونه خیلی کمه. موارد انفکاک از ناحیه این قواعد اربع خیلی کمه. اگر استصحاب مقدم شد ما یبقا تحتها قلیل جدا و از قبیله تخصیص اکثره، تخصیص مستحجنه. معنیش این است که از صد مورد قاعده ید یا قاعده تجاوز و قاعده صحت از صد مورد 99 مورد چه استصحاب از بین میبره، یه مورد برای اینا میمونه، خیلی مستحجنه. از صد مورد 99 مورد چه استصحاب میبره، یه مورد باقی میمونه برای این قواعد. و تصدیق میکنید از صد مورد یه مورد رو تحت این قواعد گذاشتن مستحجن، تخصیصون للاکثر. حالا چراش باز شعر میدم، حرف ایشون تمام بشه عجله نکن. هذا اول. ثانیا اجماع بر عدم فصل، همون چیزی که اجماع مرکب بهش میگن، اجماع مرکب یعنی کسی که این قواعد و حجت میدونه فرق نمیذاره بین اونجایی که استصحاب جلوش ایستاده یا اونجایی که استصحاب جلوش نیستاده. کسی که حجت نمیدانه این قواعد رو هیچ کجا حجت نمیدونه. کسی هم که این قواعد رو حجت میدونه همه جا حجت میدونه. فرق بزنیم بین اون جایی که استصحاب در مقابل این قواعد هست. فلیس به حجه استصحاب مقدم و اون جایی که استصحاب در مقابل اینها نیست. این قواعد حجت، حجیتش مال اونجاییست که معارض با استصحاب نیست. این قول ثالث در مسئله. تکرار میکنم، بعضی ها این قواعد ممکن حجت ندانن چطور، و اکثر اینا حجت میدونن. کسانی که حجت میدونن فرق نمیزنن بین اونجایی که استصحابی بر مخالفش باشه یا نباشه. فرض حالا شاید بعضی هاش باشه اجماع بعدم، اگر هم اجماعی باشه این قواعد، حالا ما نمیدونیم این قواعد همش بتونیم ادعای اجماع درش بکنیم، یحتاج الى تأمل. بنابراین علی ذلک اگر هیچ کس مخالف نباشه که اجماع بسیط باشه، و اما اگر مخالفی باشه، اونهایی که مخالفن میگن هیچ حجت نیست، اونهایی که موافقن میگن همش حجته. ولا فرق بین ان یکون الاستصحاب مخالفن ام لم یکن الاستصحاب مخالف. حالا شما میخوایی تفصیل بدی، میگه آقا یه جا استصحاب مخالفه، فلیسه با اونجا، اونجایی که استصحاب موافقه فهو اونجا. خب البته میدونید این دو دلیل، دلیل اول درسته، دلیل دوم که قابل اجماع، که بسیط مرکب قابل اعتماد نیست. چرا؟ چرا اجماع اینجا قابل اعتماد نیست؟ لنده هم مدرکی آن. خب یه دلیل اول که داره، شاید مجمعین اعتماد به همون تخصیص مستحجن کردن. اجماع در اینجا مدرکیه، مدرک داره. هر چیزی که دو دلیل داشت، یکیش اجماع بوده، اجماعش بیفایده. چرا؟ به علت که همون یه دلیل دیگر ممکن است مدرک مجمعین باشد. اجماع جایی دلیل میشه که خودش تنها باشه، قاعدش اجماع جایی یکون دلیلن که تنها باشه. اگر یه چیز دیگری همراه اجماع باشه، این اجماع دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ لعل المجمعین استندو به اون دلیل دیگر، اون دلیل دیگر. پس نتیجه این شد، نتیجه این شد که دلیل همون مسئله قلت مورده. حالا توضیح هزاره که ما یه توضیح بدیم این نسبت عموم این وقت چطور پیدا شد. ما این رو به صورت انقلت باز میگیم، انقلت به این که این نسبت بین اینا چرقم عموم این وقت، در حالی که خب ما میبینیم مطلق است نسبت ظاهرن، در مقابل هر ید یه استصحاب عدم هست، در مقابل هر اصالت و صحه یه اصل عدم هست، در مقابل هر قاعده تجاوز و فراغی یه قاعده یه اصل عدم هست، اصل عدم رکوعه، اصل عدم سجوده، اصل عدم وضوعه، اصل عدم یده، اصل عدم صدور عمل صحیحه، همه اینا حساب عدم داره، ظاهرن همه جا حساب عدم داره. این نسبت عموم این وقت قد یکون عموم این وقت از کجا پیدا شد؟ مرحوم آخون یه عموم این وقت میگه، خودشم شهر نمیده. بعضی آمدن جواب داد، دو مورد پیدا کردن که در اونجاها استصحاب جاری نمیشه. یکی توارد حالتین، توارد حالتین. منظور از توارد حالتین است من وضو گرفتم، خوابی هم کردم، نمیدونم وضو مقدمه یا خواب مقدمه، نمیدونم. اینجا استصحاب جاری نمیشه، اصل عدم نوم، اصل عدم وضوع است. خب این دوتا استصحاب ها معارضن دیگه، استصحاب در اینجا جاری نمیشه. بنابراین اگر بنده خوابی رفتم، وضویم گرفتم، نمیدونم این مقدم بوده یا اون مقدم، ثم غفلت و صلیت، اینجا حالا منهای بعضی اشکالات دیگر راجع به این که شک قبل از عمل بعد از عمل، در اینجا استصحاب عدم نداره، استصحاب عدم نداره. اگر قاعده فراغ جاری بشه استصحاب عدمی نداره. ای بعد از ناز شک بکنیم استصحاب نداره دیگه، چون تار زالتینه، در تار زالتین استصحاب جاری نمیشه، در تار زالتین استصحاب جاری نمیشه. سبحان بشه. در اینجا اگر بعد از نماز این شک، این شک رو بعد از نماز فکر کنیم پیدا بشه، بعد از نماز متوجه بشم من وضوعی گرفتم، خوابیم رفتم، وضوم قبل از نماز بوده یا خوابم قبل از وضو بوده یا خوابم بعد از اون بوده، نمازم خوندم، قاعده فراغ میگه آقا نماز صحیحه، انشالله وضو گرفتی نماز خوندی، تو که نمیدونی. در حالی که استصحاب عدمم ندارم، استصحاب عدمم در اینجا ندارم، فقط در توارد حالت این است که استصحاب ضربه میخوره. این یکی. دوم اونجایی است که استصحاب موافق اصالت و صحه است، گاهی استصحاب موافقه، موافق قاعده تجاوزه، موافق قاعده فراغه. مثلا مثل چی؟ من نمیدانم وسط نماز من در یه رکعت دو تا رکوع کردم یا نه، احتمال میدم دو تا رکوع کردم و احتمال میدم یه رکوع. بعد از نماز اگر من شک کردم که آیا در یه رکعت دو رکوع کردم یا یه رکوع، شک که بعد از فراغ میگه نماز چی؟ نماز صحیح. استصحاب عدم رکوع دوم چی میگه؟ بله؟ اونم میگه صحیحه. استصحاب عدم رکوع دوم میگه عملت صحیحه. تکرار میکنم، گاهی استصحاب هم صدا میشه به قاعده فراغ و اون در موانع مثل دو رکوع در یه رکعت، در مبتلات دو رکوع در یه رکعت، بعد از نماز من احتمال میدم در یه رکعت دو رکوع به جا آوردم، قاعده فراغ میگه بگو صحیح هست انشالله، اصل عدم رکوع دوم هم میگه بگو صحیح. استصحاب با قاعده فراغ هم صدا میشه. پس نگید هر کجا قاعده فراغی هست استصحابی بر ضد ما. توجه دارید؟ این دو صورتی است که این آیون ذکر کردن، بعضی از آیون ذکر کردن که دو مورد ما میتوانیم پیدا کنیم که در این دو مورد میبینیم استصحاب در مقابل این قواعد نمیسته، وقتی نیستاد عموم منبج میشه. اگر همه جا استصحاب در مقابل این قواعد بیسته عموم مطلق میشه. خلاصه مطلب این دو جاییست که فرمودن ممکن است در این دو جا استصحاب در جهت مخالف قاعده نیست. البته ما یه موردش میپسندیم، تا عارض حالت این خوبه قابل قبول، تا عارض حالت این قابل قبول، اما این مسئله موانع و اینها که مثال زدیم، مورد دوم قابل خدشه است. چطور؟ به علت اینکه در اینجا بسیار خوب اصل عدم رکوع دوم مخالف با قاعده نیست، بلکه همصداست. درست؟ ولی یه استصحاب مخالف دیگه داریم، استصحاب اشتغال ذمه به صلات صحیح. از این است که اشتغال ذمه من برطرف نشده با این نماز، با این نمازی که احتمال میدم دو رکوع به جا آوردم در یک رکعت، با این نمازی که احتمال میدم دو رکوع در یک رکعت به جا آوردم، یقین در این فراغ ذمه پیدا شده بسا نشد، شاید دو رکوع به جا آوردم باطل. استصحاب اشتغال ذمه درست؟ البته استصحاب اشتغال ذمه یه مشکل معروفی داره، وان این است بعضیا میگن هیچ وقت ما استصحاب اشتغال ذمه رو اصلا هیچ کجا جاری نمی کنیم، چون اشتغال ذمه چیزی است که احتیاج به حالت سابقه نداره. عقل میگوید ال اشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه، قاعده اشتغال جلو استصحاب اشتغال میگیره. بعضی ها معتقدن قاضی اشتغال در تمام موارد استصحاب اشتغال که جاری میشه جلو استصحاب اشتغال میگیره. چرا؟ خوب دقت کنید، ما یه استصحاب اشتغال داریم، حالت سابقه اشتغال ذمه بود، نمیدانیم برطرف شد یا نشد. از این است که اشتغال ذمه من هست، یه استصحاب اشتغال. اما قاضی اشتغال چی میگه؟ میگه من کار با حالت سابقه ندارم. الاشتغال یقینی یقتضی البراءة یقینیه، در مقابل یقین به اشتغال یقین به براءت لازمه. من استصحاب و استصحاب اینا رو نمیخوام. این استصحاب اشتغال این مشکل رو داره، اون حاکم بودن استصحاب عدم رکوع دوم بر این هم به خاطر سببیت و مسببیت این مشکل هم هست. کسی بگه استصحاب اولی حاکم بر استصحاب دومی، شک در فراغ ذمه ناشی از شک در رکوع دومه. وقتی استصحاب عدم رکوع دوم رو جاری کردی دیگه شک در فراغ ذمه نیست، فراغ ذمه حاصل. یه بار دیگه تکرار میکنم اینو، استصحاب اشتغال ذمه دو مشکل داره. یه مشکل این است که میگن قاعده اشتغال دائما جلو استصحاب اشتغال میگیره، و اینکه قاعده اشتغال میگه کار به حالت سابقه من ندارم، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه، دیگه ملاحظه حالت سابقه لغوه. پس ما چیزی به نام استصحاب اشتغال اصلا نداریم. هر کجا هست قاعده اشتغال بس از استصحاب بیرون اومدیم. یه اشکال داره، اشکال دیگرم وجود استصحاب سببی حاکم. چرا شک در براءت ذمه داری؟ چرا؟ برای که احتمال میدی رکوع دوم خوندی؟ استصحاب سببی میگه رکوع دوم را نخوندی و اون باعث براءت ذمه میشه، میگه نمازت صحیحه. یه قاعده اشتغال و استصحاب اشتغال نیست. استصحاب اشتغال مسببی است، استصحاب عدم رکوع دوم سببی است. وقتی سببی جاری شد نوبتی به مسببی نمیرسه. خب این راهی است که این آیون پیمودن. تا اینجا داریم وصله میکنیم حرفهایی رو که زدن و میخوان قواعد اربع رو مقدمه بر استصحاب کنن من باب تخصیص، با اینکه عام من وجهه میخوان من باب تخصیص مقدم بدارن، چون مورد افتراق این قواعد کمه و اگر منحصر به اون بدانیم تخصیص مستحجن میشه. بنابراین ناچاریم این قواعد اربع رو همه جا مقدمه بر استصحاب بدانیم. یه حرف رو جایو میزن ولیکن نهو، ما میگیم اصلا مثل این که مسائل به بیراهی کشیده شده، مسیر مسئله مسیر بیراهه است. اول شما بفهمید این قواعد اماره میدونید یا نه، استصحاب اماره میدونید یا نه. اول اینا رو به ما بگید این قواعد چیه، اصل یا اماره است. این قواعد رو که معمولا اماره میدونن، قاعده فراغ از امارات. این عقول هست، یعنی اصلا اینا حرفای شرع، حرفای آیون بود. و اما نقول، ما خودمون تازه نفس وارد این مسئله میشیم، یعنی میخواییم قواعد اربع رو بسنجیم با استصحاب. اول روشن کنید این قواعد چه کاره هستن، اماره هستن یا اصل. معروف این است که اماره هستن، ید امارتون علم میلک، قاعده فراق اماره است. هو این یتوزع از کر، اون موقعی که مشغول حضوری از کر بودی، حواس جمع بود، از درست گرفتی حضورا، اما راست دیگه یه واقع موجود شده، اون وقت حواس جمع‌تر بوده، اینو میگه دیگه، قاعده فدا، قاعده تجاوز، قاعده صحت. مسلمان لابد حواسش جمعه، عمل صحیح به جا میاره. این که احتمال میده حواسش پرته، این خلاف ظاهره. همه اینها اماره است. خب بس این قواعده اربعش اماره است، استصحاب چه کنم؟ اگر اماره میدانی خب یه بحثی بگید اینا عمه اخص. استصحابو که ماها از اصول میدونیم، حالا مصباح الاصول از امارات میدونه، حتی به محقق نائینی نسبت میده که محقق نائینی هم استصحاب از اماره میدونه، معروف این آقایون که از اصول میدونن. اگر از اصول بوده باشد استصحاب، که ما هم میگیم از اصوله، ولو بنا اقلام بریشه، بازم از اصوله، بنا اقلاش هم از اصوله. خب استصحاب اصل، اون چارته از اماره است. امارات نسبت به استصحاب چه کار است؟ درست دقیقا بگید چیه؟ ورود است آقا در حکومته. گفتیم علم عرفیه، اماره علم عرفیه. از یه طرف شک گفتیم یعنی سرگردانی، شکی که موضوع استصحابه، بی امارگی. قواعد اربع برای ما واقعا نشان میده ما را از شک و سرگردانی نجات میده. پس موضوع استصحاب شکه، با وجود اماره ما شک نداریم، شک به معنی تحیر. علم عرفی داریم، قواعد علم میگه بلا قد رکعت. امام علیه السلام تو روایت میگه بلا قد رکعت، شک داری رکوع رکوع کردی. هوهین یتوضع اذکر، موقعی که وضو میگیری تو حواس جمع تره. پس بنابراین موقع وضو حواست بوده، درست به جا آوردی. اینا بیان تحقق واقع. این داره میگه واقع انجام شده، این تو رو به واقع میرسونه. اون میگه برای رفع سرگردانی من بهت میگم استصحاب کن، نمیگم واقع انجام شده. که من میگم واقع انجام شده، استصحاب نمیگه واقع انجام شده، ولی قاعده فراغ میگه واقع انجام شده. قاعده صحت در عمل مسلم یا تجاوز میگه بلا قد رکعت. اینا تعبیر لسان، لسان اماریته. حالا روی مبنای این که اینا رو اماره میدونن که ما اماره میدونیم، و استصحاب اصل میدونن که ما اصل میدونیم، خب ورود دیگه چرا تخصیص؟ مرحوم آخون خودش مگر قبلا نگفته؟ چرا مرحوم آخون حرف قبل خودش تکرار نمیکنه اینجا؟ مرحوم آخون سوان گفت وروده، امارات میگفت وارد بر استصحاب. خب این چارتر هم به ما بگید اماره هست یا نی؟ خب اینا وارده دیگه. اگر اینها اماره هست، اینها وارده. پس اولا روی مبنا اگر وارد بخواهیم بشیم، مسئله تخصیص و مخصیص نیست. اگر اماره باشن نسبت وروده. تنبیه قبلی چی بود؟ میگفت این نسبت امارات با استصحاب چیه؟ وروده. اینجا میگیم اینا مصداق اماره هستن، و چون مصداق اماره هستن پس ورود است اینها. سلمنا، سلمنا ایست که ما قبلا هم داشتیم. سلمنا، سلمنا ورود نباشه حکومت، سلمنا ورود نباشد حکومت. چرا حکومت؟ برای اینکه نظارت داره. که در مصباح میگه نظارت نداره، نه نظارت داره. میگه بلا قد رکعت، رکوع به جا آوردی، یعنی هر اصلی میگه تو رکوع به جا نیاری اعتنا نکن، یعنی انکه علا یقین من رکوعت، تعبده دیگه، به منزله یقین. بلا قد رکعت یعنی به منزله یقین به رکوع. وقتی به منزله یقین شد حاکم میشه، حاکم میشه. ما استصحاب اماره نمیدیم، ما رو مبنای خودمون و مشهور داریم صحبت میکنیم. وقتی رو ما رو مبنای خودمون میگیم، وقتی رو مبنای ما اماره نیست استصحاب، و اینا اماره. پس یا تقدیمش به ورود است یا به حکومت. منتها آدم باید قبلا حرف اصلیشو بزنه و بگه آقا این قواعد اینا اماره هستن، استصحاب اماره هست یا اصله. بس اون روشن کن، بس این روشن کن، اگر بس این روشن کنه بس نیست.
اللهم صلی علی سیدنا محمد.